سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين، صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم. خیر مقدم عرض میکنیم خدمت اساتید محترم، مهمانان عزیز. در پنل حکمرانی اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی که این پنل در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در تالار شهید سلیمانی در حال برگزاری هست، ماه مبارک رجب، اعیاد رجبیه و همینطور سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت همه سروران و اساتید محترم تبریک عرض میکنم. مقاله‌ای که خدمت شما خواهیم بود به نام چیستی انقلاب، چیستی حکمرانی اسلامی هست. این مقاله ایده اصلیش از جناب استاد دکتر نجف لکسایی و همکاری که آقای مهندس حدادی و کمی بنده در این مقاله داشتیم، قرار شد که اینو به عنوان کنفرانس بین المللی فقه و قانون تو قسمت مربوط به حکمرانی، گروه حکمرانی اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی ارائه بشه. من یه خلاصه ای از مقاله رو یه متنی آماده کردم خدمتتون میگم، انشالله که نافع باشه و از ارزیابان محترم، ناقدین محترم هم پیشاپیش سپاسگزاریم که قبلا اعلام نظر کردن. از جناب آقای دکتر منصور میراحمدی، از جناب آقای دکتر سید باقری، از جناب آقای دکتر بهنام نیا نسبت به مقاله ارزیابی داشتن و امروز هم احتمالا خدمت برخی از آقایون باشیم بعد از ارائه. اصل مقاله رو دستاندرکاران عموم قرار داده خواهد شد. اینجا هم شاید جناب آقای غریب در مربوط به تو فضای مجازی فایلشو گذاشته باشه. موضوع حکمرانی در سطح جهانی اساساً برای حل معضل ناکارآمدی در اداره امور جامعه توسط دولت‌ها مطرح شد. اینکه حکمرانی به چه معناست، خب هر گرایش فکری بر اساس مبانی که دارن یه تعریفی از حکمرانی ارائه کردن. در یک نگاه کلان میشود حکمرانی رو به دو دسته ما تقسیم بکنیم: حکمرانی اسلامی و حکمرانی غیر اسلامی. حکمرانی غیر اسلامی که از رهگذر توسعه اقتصادی با محوریت بازار شکل گرفت و پس از اون به عرصه سیاست با محوریت دولت تسری پیدا کرد و امروزه به حکمرانی خوب تعریف میشه و مشهوره. حکمرانی اسلامی اگرچه خیلی از مراکزی که در حوزه حکمرانی کار میکنن در نظام جمهوری اسلامی ایران و در کشورهای دیگر یه تعریف متقن و اجماعی ما نداریم. از این منظر تلاش شده که با نگاه به مبانی قرآنی و اهل بیت علیهم السلام یک تعریفی ارائه بشه و بلکه این چرخه مفاهمه صورت بگیره تا بتونیم یک دیدگاه واحدی پیرامون حکمرانی اسلامی شکل بدیم. اگرچه داشتن نظام حکمرانی از عوامل پیشرفت کشورها هست، اما نمیتوان اون رو قطع نظر از مبادی و مبانی توحیدی در نظر گرفت، چرا که خداوند در قرآن کریم حق حکومت و حکمرانی رو برای خودش میدونه. بنابراین ما که پیرو قرآنیم باید چیستی حکمرانی رو در پارادایم اسلام کشف و فهم بکنیم. در جمهوری اسلامی ایران که منبعث از تفکر حضرت امام بر اساس اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه است، چیستی حکمرانی از منظر مبانی اسلامی برای جامعه اسلامی یک ضرورته که ما از این حیث به این با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با بهره‌گیری از روش سازعی حرکت در حکمت متعالیه حکمرانی را مورد بررسی قرار دادیم. سابقه حکمرانی اسلامی رو از یک جهت میتونیم از حضرت آدم در نظر بگیریم، از منظر اسلام این حکمرانی رو میتوان با تعریف راهبری مؤمنانه قدرت برای تحقق امر عمومی در تمامی سطوح و بخشها در ارتباط با دیگر ذینفعان از طریق عمل صالح بشناسیم. وجه دیگر حکمرانی عرفی، تجربی و مادی است که در مکاتب غیر اسلامی رواج داره. در این نوع حکمرانی ارکان آن با توجه به مبدأ و مقصد عرفی و تجربی تعیین میشن. فرایندی رو طراحی میکنن از وضع موجود به وضع مطلوب برسن بر اساس نگاهی که دارن. حکمرانی غیر اسلامی با حکمرانی اسلامی در مبدأ و مقصد اینها تفاوت ماهوی دارند. در قلمرو به حکمرانی اسلامی هم دنیا مطرحه، هم عقبا آخرت مطرحه، اما در حکمرانی غیر اسلامی تأکیدشون بر دنیا و بهره‌مندی از مواهب مادی این دنیاست. خب مستحضر هستید که بانک جهانی و دانشمندانی مثل فریدمن و گریندل حکمرانی رو تعریف کردند. در تعاریفی که در دنیا از حکمرانی در اندیشه غربی بیشتر ارائه شده، ویژگی‌هایی را برای اون در نظر گرفتن، یعنی بیشتر 8 مؤلفه رو آخرین تعریفی که ارائه دادن، مثل پاسخگویی، شفافیت، مشارکت، حاکمیت قانون، انسجام اجتماعی و امثال اینها. این که حکمرانی از دیدگاه اسلامی رو ما میتونیم تعریف بکنیم، فرضیه ما این هست که ما میتوانیم یک نوع خاصی از حکمرانی توحیدی و قرآنی ارائه کنیم به گونه ای که مؤلفه ها و شاخص های حکمرانی خوب رو هم ارائه بکنه. یعنی اینایی که در اندیشه غربی مؤلفه هایی برای حکمرانی خوب تعریف میکنن، اون حکمرانی که ما از دیدگاه اسلام تعریف میکنیم فراتر از اینها میتونه باشه. این فرضیه مقاله هست. یعنی ما می توانیم تعریف حکمرانی رو اصلاح و تکمیل بکنیم با توجه به مبانی که داریم. این که خداوند در قرآن فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول، اذا دعاكم لما یحییکم واعلموا ان الله یحول بین المرء وقلبه و انه الیه تحشرون. به پیامبر میفرماد که پیامبر اومده تا شما رو به زندگی دعوت کنه، چون شما رو به زندگی دعوت میکنه پس شما اجابت کنید. بنابراین قرآن اومده که ما رو به زندگی دعوت بکنه، یعنی اسلام و احکام الهی برای زندگی در دنیا و عقباس. اسمی زندگی از نظر قرآن کریم حیات طیبه هست که هم دنیا و آخرت رو دربر میگیره، آرامش روحی و آرامش جسمی رو تعمیم میکنه. اما در اندیشه غربی نگاهشون تکساحتی هست، به دنیا متمرکز شدن و به آرامش جسمی بشر توجه دارن. از نظر نظری و بحث مفهومی در مقاله به این پرداخته شد که ما مفاهیم یا بسیط هستن یا سازعی، و چون برخی از این مفاهیم با تکیه و بسیط بودن قابل تعریف نیستن و پیچیدگی خاص دارن، بنابراین مفهوم حکمرانی هم که یه مفهوم پیچیده هست تلاش شده که با استفاده از سازه حرکت به این مسئله پرداخته بشه. سازه حرکت رو بیشتر از علامه طباطبایی در کتاب بدایت الحکمه از محضر ایشون استفاده شده در حکمت متعالیه و فلسفه اسلامی. و اینکه حضرت امام خمینی دین رو و اسلام رو به سه بخش اعتقادات، اخلاق و فقه تقسیم کرده، به نظر میرسه که ما حکمرانی رو هم میتوانیم با این نگاه متناسب با اون ارکان حرکت، ارکان ششگانه حرکت به سه قسم تقسیم بکنیم: حکمرانی اعتقادی از این جهت که دین برای هدایت و حرکت انسان از شرک یعنی از مبدأ و رساندنش به توحید که مقصد هست برنامه ارائه کرده، نتیجه این فرایند تحقق حکمرانی توحیدی خواهد بود که در آیه شریفه داریم ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. حکمرانی اخلاقی رو که مبدأ در فرایند حکمرانی در بود اخلاقیات رذایل که نفس انسان به سمت مقصد که فضایل اخلاقیه هجرت میکنه، از این جهت ما میتوانیم حکمرانی فضیلت محور در بود اخلاق داشته باشیم. و حکمرانی فقهی یا شرعی در فرایند هدایت میخواد احکام شرعی رو در جامعه پیاده کنه، یعنی عمل به واجبات و ترک محرمات مقصد حرکت از وضع موجود جامعه هست. در تبیین ارکان سازه حرکت و تطبیقش با حکمرانی، سازه حرکت مبدأ و مقصد رو داریم، زمان و مکان رو داریم، متحرک ها و محرک ها رو داریم. مبدأ و مقصد در حرکت دو رکن تعیین کننده هستند. مبدأ حکمرانی اسلامی رو میتوان دنیا در نظر گرفت و مقصدش رو عقبا. بنابراین در این دنیا انسان تحت حکمرانی دین باید به اصل حیات طیبه که به معنای حقیقی آن در آخرت قابل تحققه برسه. نسبت به زمان و مکان دو رکن بعدی سازه حرکت هستند که باید در فرایند میان مبدأ و مقصد لحاظ کرد. زمان و مکان در الگوی حکمرانی متعالی از دنیا تا عقبا رو در بر میگیره، در حالی که در حکمرانی غیر اسلامی این وجه رو به صورت کامل نداریم. متحرک ها در اصطلاح فلسفی به همین متحرک ها تعبیر میشن، حرکت در اصطلاح فلسفی متحرک ها و در علوم سیاسی و جامعه شناسی با اصطلاح معادل کنشگران یا بازیگران ازش یاد میشه که از یک منظر شامل نهادهای دولتی، غیر دولتی، بخش خصوصی، نهادهای مدنی و از منظر دیگر متحرک‌های حکمرانی شامل 5 نهاد اساسی هستند که معروف هستند به خانواده، اقتصاد، بهداشت، تعلیم و تربیت، بحث فرهنگی و حکومت که حکمرانی سیاسی یا حکمرانی حکومت است. محرک‌ها معرفتی انگیزشی داریم. محرک‌ها در اصطلاح فلسفی یا پیشران‌ها در اصطلاح علوم اجتماعی دو بخشن: پیشران‌های معرفتی دانشی و پیشران‌های انگیزشی. پیشران‌های معرفتی مرکب از علوم دینی و تجارب بشری هستند از دیدگاه ما. به عبارت دیگر ما به لحاظ منابع معرفتی باید از منابع تجربی، عقلانی، وحیانی و شهودی استفاده کنیم. در یک حکومت اسلامی الا و لابود باید حکمرانیش هم اسلامی باشه و اگر میخواد حکمرانی اسلامی داشته باشه منابع معرفت اسلامیش برایش باید تولید دانش بکنند. دسته بعدی که محرک‌های انگیزشی هستند، در اینجا هم طبق دستور خداوند کریم یزکیهم، یعنی اصلاح انگیزه ها مطرح هست. در این عرصه باید از مبدأ تا مقصد مراقب انگیزه ها باشیم. انگیزه های ما باید الهی باشه نه غیر الهی. بنابراین با توجه به تلفیق محرک‌های معرفتی و انگیزشی ما 8 نوع حکمرانی رو میتونیم تعریف کنیم، در واقع تولید میشن با توجه به محرک‌های معرفتی و انگیزشی. 1 نوع حکمرانیش اسلامی تلقی میشه و 7 نوع دیگر حکمرانی غیر اسلامی. حکمرانی مطلوب اسلام همون حکمرانی عاقلانه عادلانه هست. غیر عاقلانه به لحاظ نظری است که همه جنود عقل رو در بر میگیره و به تعبیر قرآن مقابل غیر جاهلانه است. اما غیر عادلانه، عادلانه مقام عمل رو در بر میگیره و در عرصه کنشگری عدالت مطرح میشود. پس اجمالاً در حوزه معرفتی حکمرانی اسلامی یک حکمرانی عاقلانه و در حوزه انگیزشی حکمرانی اسلامی یک حکمرانی عادلانه خواهد بود. اما 7 نوع دیگر پس با توجه به تلفیق محرک‌های معرفتی و انگیزشی 8 نوع حکمرانی تولید می‌شوند که 1 نوع اسلامی است و 7 نوع دیگر غیر اسلامی. حکمرانی جاهلانه یکی از انواع حکمرانی غیر اسلامی میتونه منفعت طلبانه باشه. با توجه به محرک‌های معرفتی و انگیزشی اینها 1 نوعش منفعت محورند، در پی تأمین امیال و لذت‌های انسانی هستند، رفاه گرا هستند. به مباحث دینی، اعتقادی، اخلاقی و فقهی کاری ندارن، یعنی اونها رو در زندگی دخالت نمیدن، بلکه به دنبال ثروت و امور مادی هستن، تکساحتن. نوع دیگر که به جای قوه عقل قوه غضبیه بر این حاکم است، حکمرانی سلطه طلبانه میشه نامگذاری کرد. در حوزه سیاست امپریالیسم از اینجا به وجود میاد که اینها تلاش دارن که تا دیگران رو تحت سلطه خودشون در بیارن. نوع سوم حکمرانی غیر اسلامی که مبتنی بر وهمه، حکمرانی مبتنی بر تزویر و روح و صفتی است، فریبکارانه هست که معروف است به حکمرانی تزویرگرایانه. بر اساس همین سه مدلی که ذکر شده مدل حکمرانی منفعت طلبانه و سلطه طلبانه و تزویرگرایانه با ترکیبی اینها بقیه انواع حکمرانی رو ما خواهیم داشت که نوع چهارم حکمرانی منفعت گرایانه سلطه طلبانه رو خواهیم داشت که به دنبال رفاه، لذت و آسایش و دنبال سلطه بر دیگران هستند. نوع پنجم الگوی حکمرانی منفعت گرایانه تزویر گرایانه است. نوع ششم از الگوی حکمرانی غیر اسلامی حکمرانی سلطه گرایانه تزویر گرایانه و نوع هفتم الگوی حکمرانی منفعت طلبانه سلطه طلبانه تزویر گرایانه است. این نوع از همه انواع حکمرانی جاهلانه که غیر اسلامی تلقی میشن خطرناکتره. به تعبیر حضرت امام از این نوع حکمرانی تعبیر کردن مثلا به تروریست به ذات، یا از بعد سبویی بودن دولت در آمریکا ایشون رو تلقی کردن آمریکا شیطان بزرگه، یا ناظر به تزویرش مطرح میکنن و مقام معظم رهبری هم باز در خصوص خوی استکباری و منفعت طلبی آمریکا اونجا مطلب میفرمان که برای حفظ منافع شهوت و غضب خودشون دست به این کار میزنن. پس بر اساس پیشران‌های حوزه حکمرانی 8 الگوی حکمرانی تولید میشه که یک موردش حکمرانی توحیدی و اسلامی و 7 نوع دیگر حکمرانی جاهلانه در انواع مختلفش، اینها غیر قابل قبول از دیدگاه ما. چون وقت در حال گذار هست، من از مفهوم دین و مفهوم حکمرانی اسلامی عبور میکنم و میپردازم به نتیجه‌ای که از این مباحث ما گرفتیم. اینه که برای تعریف مفهوم حکمرانی اسلامی از سازه حرکت جوهری در فلسفه اسلامی استفاده شد، یعنی نظر اسلام رو در چیستی حکمرانی برابر ارکان ششگانه حرکت، مبدأ، مقصد، محرک و متحرک، زمان و مکان بیان شد. مثلا در بعد اخلاق از ابعاد سگانه دین مبین اسلام مبدأ نفس آلوده هست که آلوده به رذایل نفسانی، و مقصد نفس مطمئنه هست و کامل از فضائل انسانی خواهد بود. محرک های اخلاقی نیز میتواند معرفتی باشه، یعنی با اصلاح اندیشه و جهانبینی موجب بعث در انسان بشه و یا میتواند انگیزشی باشه. متحرک در حکمرانی اخلاقی روح انسان هست که در تفکر غیر اسلامی به این توجه ندارند، و مکان حرکت دنیا و عقبا تلقی میشه که این هم در اندیشه غربی مفقوده، یعنی تک ساحت هم فقط به دنیا میپردازند، و زمان آن از لحظه خلق ابتدایی ترین عالم خلقت شروع میشه و تا ابد ادامه خواهد داشت، که البته تا قبل از مرگ این سیر به اختیار انسان هست و بعد از آن آثار اختیار انسان در حیات مادیش خواهد بود، در حیات پس از مرگ دیگه نیست. با بررسی انجام شده میتوانیم مطلق حکمرانی رو اینجور تعریف بکنیم که راهبرد پیشبرد امر عمومی در تمامی سطوح ابعاد و بخش‌های مختلف و در ارتباط با دیگر ذینفعان، ذیرفتان و اجزا از مبدأ تا مقصد بر اساس محرک‌ها در بستر زمان و مکان. اما حکمرانی اسلامی رو با اشراب ارزش‌های اسلامی در تعریف مطلق حکمرانی اینجور خواهیم داشت: راهبری مؤمنانه قدرت برای تحقق امر عمومی در تمامی سطوح و بخشها در ارتباط با دیگر ذینفعان، ذیربطان و اجزا از مبدأ تا مقصد به بعث معرک ها در بستر زمان و مکان از طریق عمل صالح. بنابراین عناصر مهم تعریف حکمرانی اسلامی میتوان به عنوان شاخصهای اصلی و بارز حکمرانی اسلامی ازش یاد کرد که ایمان، عمل صالح، عدل و عقل، که مراد از عقل در اینجا همون عقلی است که در حدیث جنود عقل و جهل مطرح شده. در پایان یک توصیه سیاستی اینجا من میگم، چند تا دیگهش رو خب کتبی ارائه شده به مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، انشالله امید داریم که مد نظر قرار بگیره. یک توصیه سیاستی که اینجا مزاحم میشم اینه که توجه بکنیم به چیستی و شاخصهای حکمرانی اسلامی در همه سطوح قوه مقننه. توضیحش اینجور است که این تعریفی که الان ما ارائه دادیم بر اساس مبانی اسلامی در دستور کار قوه مقننه قرار بگیره، یعنی اعم از نمایندگان مجلس، کمیسیون هایی که دارن و مرکز پژوهش ها و امثال اینها، به این صورت که با این تعریف در واقع یک الگوی حکمرانی ارائه شده و یک سازه و الگویی برای طراحی و نقد حکمرانی ها ارائه شده. از این منظر ما نگاه میکنیم، ارائه الگو در حوزه سیاستگذاری، نظارتی و ارزیابی و تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی، به عبارت دیگر این یک الگوی مشترک برای همه ابعاد هست. با این الگو میتوانیم قوانین و بعد نظارتی مجلس رو ارزیابی کنیم، در مبدأ به وضعیت شناسی بپردازیم و در مقصد به بررسی اینکه به کجا خواهیم رفت، میخواهیم برویم، مورد بررسی قرار بدیم. کنشگران و محرک ها به درستی دیده بشن، آیا اون شرایطی که اسلام مد نظرش هست این کنشگران ازش برخوردارن و آیا از محرک های ایمانی استفاده میکنیم که تا بتونیم بگیم این حرکت و فعل ما اسلامی و الهی است. بنابراین با این الگو ما میتوانیم قوانین، سیاست ها و بعد نظارتی را ارزیابی بکنیم. مثلا در قانون گذاری این سیستم و فرایند دیده بشه. پیشنهاد اینه که شاخصه های معرفی شده در تعریف حکمرانی که گفتیم ایمان، عمل صالح، عدل و عقل، مدام مد نظر سیاست گذاران، قانونگذاران و تأثیرگذاران حوزه تقنین قرار داشته باشه. به عبارت دیگر لازمه که در همه ارکان نظام این وجه مورد توجه باشه. داشتن نگاه توحیدی توأم با عمل صالح، توجه به ماهیت فرایندی حکمرانی، عاقلانه و عادلانه بودن سیاست‌ها و اقدامات در چرخه حکمرانی و با استفاده از ابزار مشروع قدرت مد نظر قرار بگیره. در واقع این الگو و تعریف میتواند به عنوان یک پیوست در اختیار قوه مقننه مد نظر قرار بگیره. از اینکه تصدیق کردیم عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.
Allah'a emanet olun.